بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه البیان صفحه 621 صفحه 7. الثانیه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء اما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یسلبون. دومین آیه که بعد از بحث یتاما قرار شد مطرح کنیم این آیه است که الان میخونیم. اولین آیه در مورد این بود که اموال سفها ها رو بهشون ندید، مالک هستند ولی حق تصرف ندارند. دومین آیه مربوط به عبید است که حالا بحث میکنیم مالک هستند و حق تصرف ندارند یا اصلا مالک نمیشند. ملاحظه میکنید این روایه، این آیه مربوط به عبید، اون آیه مربوط به سفیه، ولی با هم از این جهت ارتباط دارن و هر دو آیه هم با بحث یتاما ارتباط داشتن. در مورد یتاما ما موظف بودیم که مالشون روشون ندیم بلکه حفظ کنیم برشون. سفیه هم همینطوره. حالا عبد هم بحث اینه که آیا مثل سفیه محجور از تصرفه ولی مالکه یا اصلا مالک نیست. علاوه بر اونم نمیتونه تصرف کنه، حالا یا از بابی که مالک نیست یا از بابی که ممنوعه از تصرف. پس این بحث هم با بحث قبلی مناسبت داره، بی مناسبت نیست. در این آیه اینطوره که دو تا شخص رو خدا با هم مقایسه میکنه، یکی عبدی که مملوک است و عاجز، دیگری شخصی که نمیفهمد عبد، دیگری شخصی است که خداوند به او روزی داده و اون از این روزی استفاده میکنه و انفاق میکنه. بعدم با هر استفامیه تساوی این دو را نفی میکنه که این چیزا با هم مساوی نیستن، با هم تفاوت دارن. حالا ما اون بخش دوم آیه مورد استدلال ما نیست، بخش اول رو ما کار داریم و بحث میکنیم که فرموده عبدن مملوکن لا یقدر علی‌شیء. از این قسمت بعضی استفاده کردن که عبد هیچ کدوم از تصرفاتش صحیح نیست. به طور عام گفتن هیچ از تصرفاتش صحیح نیست، ولی مسلم این عام باید تخصیص بخوره، چون بعضی تصرفات عبد صحیحه. مثلا نکاح میکنه، نکاحش تصرف دیگه صحیحه. یا فرض کنید که اقرار به مال میکنه، نه مال سید و مولای خودش، مال خودش، در اقرار میکنه که من فلان ذره رو کسی زدم و به او بده کنم، این اقرارش نافذه، این هم اینو تصرفه و نافذه. منطقه الان که عبد کارش ندارن، بعد از اینکه آزاد شد تقییمش میکنن که اون اقراری که کردی بی عمل کن. پس معلوم میشه که عبد تصرف داره، منطقه همه نوع تصرفات رو حق نداره. پس به طور عام نمیشه گفت عبد مالک نیست یا عبد حق تصرف نداره، این عام با تخصیص بخوره. بعد دلالت دیگری برای آیه قائلند و اون اینه که دلالت اولی که تا حالا توضیح دادیم این بود که عبد قدرت تصرف نداره یا تصرفاتش نافذ نیست. بعد این رو تخصیص داریم، گفتیم بعضی تصرفاتش نافذه بعضی نافذه. این دلالت اولی بود که از آیه استفاده کردیم. آیه دلالت دومی هم داره و اون اینه که عبد قدرت نداره. معنی حقیقی این کلام مسلم مراد نیست، چون میدونیم عبد قدرت داره. پس مرادش، پس باید معنی مجازی مراد باشه. وقتی معنی حقیقی مراد نیست، اقرب المجازات اله حقیقه رو اراده میکنیم تا ترجیح بلا مراجعه لازم نیاد. الا اگه بخوام یکی از مجازات رو اراده کنیم، ترجیح بلا مراجعه، اقرب المجازات اله حقیقه خودش مراجعه داره، اون رو اراده میکنیم. اقرب المجازات اله حقیقه در عبدی که گفته میشه و قدرت نداره اینه که مالش نمیشه، از تملک براش نیست. این رو بعضی استفاده کردن از آیه، مرحوم مفهومی تقریبا قبول نداره، خدشه میکنه، اگر چه گاهی هم توضیح میکنه. حالا به اون بحث دوم انشاءالله بعدا میرسیم. بس اول فعلا عرض کنم صفحه 621 107. دومین آیه که ما باید بحث کنیم این آیه است که مفادش اینه خداوند عبد مملوک رو به عنوان مثال زده که این عبد مملوک قدرت بچه‌ای ندارد، از اون طرف مثال زده به کسی که بهش رزق داده، رزق حسن، و او هم دست سر و جر انفاق میکنه. عبد مملوکی که هیچ کار نمیتونه انجام بده، یا این عبدی که یا این انسانی که دستش بازه همه نوع انفاق میکنه، هم دست سر و جر، هم دست سر هم در جر، این دوتا با هم مساوی نیستن. خدا حالا برای اینکه مطلبی رو افاده کنه به این دو نفر داره مثال میزنه تا اون مطلب افاده بشه. حالا مرحوم محقق میفهمد قد استدل بها بر دو چیز، به این آیه بر دو چیز استدلال شده. یکی علا کون المملوک محجورن علیه فی جمعی تصرفاته، سه خطبت و چزا علا انه لا یملک شیئن اصلا. این استدلال شده به این آیه بر این دو مطلب، یکی محجور بودن، یکی مالک نبودن. محجور بودن رو توضیح دادن، مالک نبودن انشاءالله بعدا میرسیم. قد استدل به این آیه، به این آیه ثانیه، بر این که مملوک محجورن علیه است در تمام تصرفاتش و هیچ یک از این تصرفات صحیح نیست الا به اذن سیده. مرحوم محقق میفهمند لکن هذا العموم مخصوصون، مخصوصون این تخصیص خورده، این عموم تخصیص خورده، به عموم خودش نمیتونه باقی بمونه، تخصیص خورده به این که بعض تصرفاتش صحیحه، اون بعض تصرفات رو باید از ذیل این عام خارج کنیم، مثل طلاق زوجش، مثل نفوذ اقراری که نسبت به مال خودش داره. اینا خوب تصرفات هست و هم صحیح هست، پس اینطور نیست که در تمام تصرفاتش محجور باشه، بلکه در بعضی ها محجوره. اگر اقرار به مال کرد، اگر طلاق داد زوجش رو، خب همون وقتی که طلاق میده زوجه جدا میشه، دیگه منتظر نمیشیم تا این عبد آزاد بشه. اما اگر اقرار به مال کرد چی؟ بفهمد و یوت به او بهی بعد اتقه، زمیر بهی رو به اقرار برمیگردونیم یا به مال برمیگردونیم فرقی نمی کنه. یعنی بعد از اینکه آزاد شد، ما دنبال اون مال یا دنبال اون اقرار رو میگیریم و میگیم تو اقرار کردی، اون مالی که به گردنت هست الان بپرداز. پس الانی که عبده، اقرارش نافذ هست ولی تعقیب نمیشه. بعد از اینکه آزاد شد، این اقرار رو تعقیب میکنیم و او رو ملزم میکنی که به مفاد اقرارش عمل کنه. این دوتا نمونه برای تصرفات صحیح، یکی طلاق زوجه بود، یکی نفوذ اقرار هیبل مال بود که دنبالش گفتیم و یطبع به حد اتقی، سوم و یقبل قول المعزونه فی ضروریات تجارت المعزون فیها. گاهی از اوقات مولایی به عبدش اذن میده که تو فلان تجارت رو انجام بده، عبدم طبق اذنی که از مولا رسیده اقدام میکنه و تصرف میکنه، تصرفاتش همگی نافذن چون به اذن مولا بودن. اگر از دایره اذن خارج نشه، مثلا مولا بهش گفت خرید فروش بکن، چیزی رو هبه نکن، خب اون اگه بره هبه کنه نافذ نیست، اما اگه خرید فروش بکنه چون مردم در خرید فروش نافذه. بعد حالا اگر بیاد تجارت مزون و فیها رو انجام بده، بعد بگه من متحمل این خرج ها شدم، این کار رو کردم، خب این اضافه بر اذنه، بهش اجازه دادن که این کار رو بکن، اون داره یه چیز اضافه میگه که من این کار رو مقدمتا انجام دادم، میگن چون ضروریات تجارته بین از نفس رو قبول کرده. اگه نه، یه ادعاهایی میکنه که به جز ضروریات تجارت نیست، میتونست اون رو انجام نده، میگن به عهده خودته، ما که در این عمل به تو اذن ندادیم، ما اذن دادیم خرید فروش کن و برای خرید فروش ضروریاتی هم هست اونا رو هم قبول کردیم ضمناً و التزاماً، اما یه چیزایی که ضروری نیست اونا قبول نیست. حالا اگه آمد ادعا کرد که من این ضروری هم انجام دادم با اینکه مزون فی نبوده در اون ضروری، بازم قبول میکنیم، چرا؟ چون در تجارت مزون بوده و این تجارت هم احتیاج به این امور داشته، وقت این شخص ادعاش در اون امور هم قبول میشه همونطور که در تجارت قبول میشه. این هم یه نوع تصرفه، منافذم هست. و یقبل قول معزون، قبول میشود در ضروریات تجارتش، این فی ضروریاتی متعلق به یقبله، متعلق به معزون نیست. قول او در ضروریات تجارتش قبول می شود، اونم تجارتی که مزنفی ها باشه، نه تجارتی تجارتی مورد اذن بوده و این تجارت ضروریاتی داشته، این ضروریات رو این شخص ادعا می کنه من انجام دادم، خب بله قبول می کنیم ازش و اون تصرفات در ضروری رو نافذ می کنیم. خب این سه تا مثال بود، سه تا نمونه بود که باید از سطح اون عموم خارج بشن و اون عموم رو تخصیص بزنن. مطلبی که گفتیم این بود که مملوک ممنوع من التصرف است، ولی نه به طور کامل، بلکه بعضی از تصرفاتش نافذ است. حالا و کذا علا انه لا یملک شیئا، اصلا حتی بر اون علای بالاست، قد استدل به ها، یعنی به این آیه ثانیه بر دو چیز، یک علا کند المملوک محجور نره که جمعی تصرفاته، دو و چزا علا انه لا یملک شیئا اصلا. بحث قبلی فرق میکنه با این بحث. بحث قبلی این بود که نمیشون تصرف کنه، نه که مالک نیست، ممکنه مالک هم باشه ولی حق تصرف نداشته باشه، مثل آدم ورشکست. آدم ورشکستی که ما که حاکم منش کرده از تصرف، مالک مالش هست ولی حق تصرف نداره. یا بچه یتیم یا بچه غیر یتیم هم همینطور، حق در حق تصرف در مالش نداره، قیم تصرف میکنه و خودش تصرف نمیکنه ولی مالک هست. حالا بحث بعدی ما اینه که اصلا بتونیم بگیم اب مالک نیست، نه اینکه مالک است و محصوله که بحث قبلی بود، بلکه اصلا مالک نیست. این هم بعضی ها از آیه خواستن استفاده کنن، بیانشون اینه که آیه گفته عبد عاجزه، قادر و از چیزی نیست. خب این که من حقیقشون هم شعر داده که چون عبد بالاخره قدرت داره، قدرت از گفتن شد آمن فلجی که نیست که قدرت نداشته باشه. پس منظور از قدرت نداشتن، قدرت تصرف نداشتنه و قوی ترین مجازی که ما میتونیم در اینجا قبول کنیم اینه که مالک نیست. چون اگه کسی مالک نباشه هیچ جوری قدرت نداره، قدرت تصرف نداره، هیچ قدرتی نداره. پس هم میکنیم این عجزش رو و این قدرت نداشتنش رو برای اینکه مالک نیست. بعضی از آیه مالک نبودن عبد و مالک نشدن عبد استفاده کردن. و کذا علا، یعنی قد استدل به این آیه برای اینکه عبد لا یملک شیئاً اصلا، اصلا رو خودش معنا میکنه، سبا اون ملک هم مولا عمدا، چه مولا چیزی رو به او تملیک کند، چه کسی دیگه تملیک کند، چه خودش بلندش رو کاسبی کند، که همه اینا در املاک مندرجه. مولا تملیکش کند تمام شد، املا یا مولا تملیکش نکنه، کسی دیگه تملیک کنه، یا هیچ کی تملیکش نکنه، خودش تجارت کنه. چرا قدر، چرا عبد مالک نیست؟ لأنهو، این تعدیل است برای استدل علا انهو لا یملک شیئن، یا تعدیل است برای لا یملک شیئن. لأنهو شعنین است، نفیت انهو از این عبد قدرت مطلقا. در آیه گفته لا یقدر علا شیئن، این لا یقدر علا شیئن یعنی مطلق و قدرت ازش نفی شد. ولیس حقیقه، این جمله جمله حقیقی نیست، یعنی معنی حقیقی ازش اراده نشده، چون اگه معنی حقیقی باید اراده بشه کسب لازم میاد. حبی که اینجور نیست که لایقتر، حب قدرت داره، نه که قدرت بر هیچی نداره، لاغل قدرت بر برداشتن یه چیز از اینجا به اونجا که داره از حقیقت نیست. وقتی جمله حقیقت نبود باید مجاز باشه. مجاز هم که اگر میخوایم مجازهای متعددی وجود داشته باشه، یکی رو انتخاب کنیم ترجیح بلا مراجعه، ناشاریم که اون اقرب المجازات حقیقت رو اراده کنیم تا ترجیح بلا مراجعه لازم نیاز. فیکون المراد نفی تملک، یعنی مراد از این که عبد قدرت نداره اینی که مالک نیست. چرا این رو مراد گرفتید؟ لانه او اقرب المجازات. مرحوم محقق اون فرمود که در این استدلال نظر است، یعنی مدعاشون بود که العبدالله یملک شیئاً، بر این مدعا استدلال کردن به این آیه. این استدلال درست نیست. چرا؟ چون آیه رو ملاحظه کنید، فقط نفی قدرت میکنه، نفی قدرت میکنه، نفی مالکیت نمیکنه. میفهمد که عبدی داریم که قدرت نداره و عبدی داریم که قدرت بر اشیای فی الجمله داره. هر دو طرف رو میگه، عبدن مملوکن لا یقدر، این قدرت نداره، من رزقنا و من رزقن هستن، این قدرت داره منتها قدرت فی الجمله داره. آیه مقایسه میکنه بین دو نفر که یکی عاجزه یکی قادر. قادر به جمله است. این چی ربطی به مالک بودن و مالک نشودن داره؟ بفرست دلال نظر، زیرا قایت دلالت ها، دلالت این آیه، ضمیر دلالت ها هم بگیم به ثانیه، یا آیه یا ثانیه فرق نمی کنه. قایت دلالت این آیه ثانیه بر وجوده، بر وجود عبدیست که مملوک باشد و قدرت و شی نداشته باشد، و بر وجود عبد دیگری که مملوک باشد و قادر علی شی انفسونده باشد. آیه داره این دوتا رو با هم مقایسه میکنه، یه عبدی که اصلا قدرت و هیچی نداره، یه عبدی که قدرت دارد ولی فی الجمله قدرت داره. فعینت دلاله علی عدم تملک، از کجای آیه در آوردی این دلالت رو؟ نه از بخش اولش به دست میاد که عبد مملوک عاجز رو فرض کرده، نه بخش رو بمیش. از کجا دلالت آیه ثابت میشود بر این که مملوک تملک نمی کند اصلا؟ اصلا قید عدم تملک. از کجا آیه در میاد که مملوکی داریم که اصلا تملک نداشته باشه؟ اصلا این در هیچ موردی. خوشش میگه بلا به غیر الاختیار، یعنی اون موردی که احتمال میدهد که مملوک قادر باشد و تملک داشته باشد، اون مورد رو ذکر میکنه. میگه نمیتونی از آیه در بیاری که در هیچ موردی عبد مالک نمیشود، حتی در این موردی که مالک شدنش به غیر الاختیاره. و به تملیک المولا و غیرهی، این و به تملیک المولا اصل تفسیر است بر به غیر الاختیار. موردی که تملک عبد بدون اختیار حاصل می شود رو داره توضیح میده. ولو به غیر اختیار، ولو یعنی ولو تملک به غیر اختیار باشد. اونجایی که تملک به غیر اختیار باشه مثل کجا؟ مثل اونجایی که مولایی یا غیر مولا به او تملیک میکند. این دیگه اختیاریش نیست که. اختیاری عبد اینه که بره کاسبی کنه و یه چیزی رو مالک بشه، این میشه اختیاری. ولی اگر کسی بهش تملیک کرد، او مالک میشه، چون قبولم که لازم نداره، قهرن مالک میشه. نمیتونید بگید آیه دلالت دارد بر این که مملوک اصلا تملک پیدا نمی کنه، حتی در این موردی که تملکش داده اختیار. فإنه یحتمل دلیل بر اینی که در همه موارد نمیشه مالک بودن عبد رو نفی کرد. می‌فرماید که آیه رو میتونیم مربوط کنیم به موارد خاص. عبدی باشد که عاجز باشد، عاجز از هر نوع کاسبی، خب قهرن تملک ان اختیار نداره، مولا هم بهش تملیک نکنه، پس تملیک من غیر اختیار هم نداره. آیه اینو شامل میشه که عاجز است، نمیتواند تملک اختیاری داشته باشه. مولا بهش تملیک نمیکنه، پس تملک غیر اختیاری هم نداره. این نه تملک اختیاری داره نه تملک غیر اختیاری. خب این آیه میگه چه لایق دارد شد. یه مورد. یه مورد دیگه این که عبدی عاجز نیست، قدرت تصرف داره، ولی بدون اذن مولا تصرف میکنه. اینم یه موردیه که لایق داره علاشی. در این موارد که الان توضیح داده شد توجه کردید که صدق میکند که لایق داره علاشی. این جور جهات ما تملک رو از عبد بگیرید به شهادت این آیه عیبی نداره، ولی در همه موارد نمیشه تملک رو از عبد بگیرید. آیه دلالت نمی کند که عبد اصلا مالک نمیشه، بلکه ازش میتونید در بیارید که عبدی که عاجز است، یعنی قدرت بر کاسبی ندارد که تملک اختیاری داشته باشه و تملیک هم از ناحیه غیر به اون نمیشود که تملک غیر اختیاری داشته باشه، این چه عبدی عاجزه؟ آیه را ناظر به این میشه نمی کند، این نمی خود مالک نمیشه. یا عبدی که قدرت و تملک دارد ولی اذنی از جانب مولا نداره، اینم میشه غیر مالک. این دوتا رو آیه یا بعضی مثل این دوتا رو آیه شامل میشه. ولی اینکه اصلا عبد مالک نشود که مدعای شماست از آیه استفاده نمیشه. پس اون مدعاتون میتونید از آیه استفاده کنید. و این نهو یعنی شعن این است یحتمل ذالک، یعنی عدم قدرت عبد احتمال دارد این موارد رو. در آیه عدم قدرت عبد مطرحه. این عدم قدرت عبد رو بر چه مواردی ما هم میکنیم؟ میگه احتمال دارد، یعنی تحمل میکند این عدم قدرت عبد این مواردی که الان ذکر میکنیم اینا رو تحمل میکنه، یعنی اینا رو میتونی از آیه استفاده کنی. ولی اینکه همه جا استفاده کنی و بگی عبد اصلا قدرت نداره و مالکیت نداره، این از آیه به دست نمیاد. فاین نو یحتمل ذلک، یعنی این قدرت نداشتن عبد میتواند تحمل کند این موارد رو. یکی اینکه عبدی باشد عاجز، ان یکون این عبد عبدن عاجزن، که قدرت بر کاسبی نداشته باشه تا تملک اختیاری پیدا کنه. از اون طرف ولا یملک المولا، مولا همون رو تملیک نکنه تا تملک غیر اختیاری پیدا کنه. پس نه تملک اختیاری دارد نه تملک غیر اختیاری. این مورد. مورد بعدی، او به غیر اذن المولا، عبدیست که عاجز نیست، قدرت کاسبی داره ولی کاسبیش به غیر اذن مولا هست. خب اینم تصرف جایز نیست، اینم مالش نمیشه. سوم، اول لذی لا یضرب له ضریبتون، این سومیه. عبدیست که برای ضریبه تعیین نشده. ضریبه وقتیست که عبد با اجازه مولا در اون وقت کاسبی میکنه. حالا مثلا فرض کنید عبدی میخواد مکاتب بشه، یعنی باش قرارداد بسته که اگر قیمت خودت رو یا فلان قیمت رو بدی ما تو رو آزاد میکنیم. حالا یا این که به این صورت آزاد میشه که هر مقدار پول داد، هر مقدار قیمت خودش رو داد به همون مقدار آزاد میشه، یا نه سب میکنیم چون تمام پولش رو داد یه جا آزاد میشه. چون دو جوره کتابت، دو جوره. یکی این که همه قیمت رو باید بده تا آزاد میشه، تا همه رو نداده ذره از او آزاد میشه. یکی دیگه این که نه، هر چقدر قیمت رو داد به همون مقدار آزاد میشه. که البته تفاوت شوشنه، اگر به همون مقدار آزاد شد به مقدار آزادیش میتونه کاسبی کنه و مالک بشه. اما اگر به هیچ مقدار آزاد نشد بعد از اینکه تمام مال و پرداخت اون وقت آزاد شد، در دورانی که داره قرارداد کسابتش رو اعمال میکنه مالک هیچی نمیشه مگر همون مقدار پول رو که مولا بهش اجازه داده به عنوان مال و کتاب بفرسته. خب این برای چه چیزای تعیین میشه؟ برای چه زمانی تعیین میشه؟ برای کار بالاخره به طور کلی ضریبه یعنی یه مقدار چیزی که معین میشه، یه مقدار وقتی که معین میکنه مولا برای عبد که عبد در اون مدت بتونه کاری انجام بده و تصرف نافذی داشته باشه. حالا اگر مولایی برای عبد ضریبه قرار نداد، خب این عبد بخواد کاسبی کنه تملک پیدا نمیکنه. اینم یکی از مواردی که از آیه میشه استفاده کرد. و غیر ذلک، یعنی مواردی هم داریم که بتونیم از آیه استفاده کنیم، ولی نمیتونیم به طور کلی بگیم آیه تملک رو از عبد قطع میکند و عبد رو اصلا مالک نمیداند. این کلمه اصلا رو نمیتونیم بگیم. ولی شما بگیم در موارد خاصی آیه تملک رو از عبد میگیرد. این یه توجیه بود برای آیه که آیه اینطور توجیه کنیم که تملک رو از عبد در موارد خاص میگیرد نه در همه جا. یه توجیه دومی هم میکنن. توجیه دوم اینه که نگیم آیه مانع تملک میشه، بگیم آیه مانع تصرف میشه. عبد مالک هست ولی حق تصرف در مالش نداره. آیه میگه لا یقدر علا شیئن، یعنی لا یقدر علا تصرفه، نه لا یقدر علا مالکیت. چون مالکیت گاهی بی اختیار انجام میشه، دیگه احتیاجی به قدرت نداره که بگیم لایقدر. این لایقدر رو نشون میده که اون مالک شدن های غیر اختیاری نمیتونه شامل بشه. چون مالک شدن غیر اختیاری که احتیاجی به اعمال قدرت نداره که بگیم لایقدر. لایقدر رو نشون میده تصرفات اختیاری مورد نظره، نه تملکات غیر اختیاری. حالا یه فرض کنید یه عبدی بود مالک شده چیزایی تملیک کرد یا دیگران تملیک کردن، این بی اختیاریه، بی اختیار داره تملک پیدا میشه و او در تملکش اختیار نداره دیگه، لایق داره اونجا صدر نمی کنه، این شخص مالک میشه که خداوند میفرماد قدرت نداره. معلوم میشه نظر به اونجایی داره که عبد بخواد با اعمال و قدرت مالی کسب کنه، در اونجا که بدون اعمال و قدرت مال کسب میشه اصلا آیه نظر نداره، پس اونجا عبد قادر هست و مالک میشه. قادر یعنی مالک میشه. خب حالا مالک شد میخواد تصرف کنه، آیه جلوش میگیره، چون تصرف قدرت میخواد دیگه، آیه میگه لایق نشه، تصرف ها رو مانع میشه، تملک های اختیاری رو مانع میشه، اما تملک غیر اختیاری مانع نمیشه، چون تملک غیر اختیاری اعمال قدرت نمیخواد، آیه میگه لایق در، معلوم میشه جلو اعمال قدرت عبد میگیره، اونجایی که اعمال قدرت لازم نیست آیه ساکته، پس عبد اونجا مالک میشه، وقتی مالک شد میتونه تصرف کنه، ولی آیه جلو تصرفش هم میگیره. پس از آیه اینطور استفاده کنیم که عبد مالک میشود ولی ممنوع من تصرفه، اون استفاده که اونها گفتن نکنیم، اون استفاده کردن که عبد اصلا مالک نمیشه. ما گفتیم اگر اون استفاده رو بخوام بکنیم بعد بگیم در بعضی مواضع مالک نمیشه که مواضعش هم ذکر کردیم، ولی در مواضع دیگه مالک میشه. حالا میخوام بگیم نه، مالک میشه، حق تصرف نداره. پس آیه رو در حمل اول اینطور هم کردیم که در بعضی مواضع مالک میشه، در بعضی مواضع مالک نمیشه. در توجیه دوم آیه رو حمل بر این کردیم که شخص مالک میشه، به مواضع کار نداریم، ولی حق تصرف نداره، که آیه داره نفی جواز تصرف میکنه نه نفی مالکیت. حالا در چه موردی مالک میشه در چه موردی مالک نمیشه، اونم از آیه در نمیاریم. بنابر توجیه دوم از آیه در نمیاریم که در چه موارد مالک میشه در چه موارد نمیشه. میخوام بگیم هر جا مالک شد حق تصرف نداره، و اینم داریم که کسی مالک باشد و تصرف نکنه. اگر اب مالکه اشکال نکنیم که چطور مالکیست که نمیتوانه تصرف کنه، بعضی مالک ها هستن که نمیتوانه تصرف کنه، مثل آدم ورشکست، مثل بچه مالک مال هست ولی تصرف نمیتونه کنه. او یکون المراد، یا مراد از آیه این است که من کنید عبد را و تصرفش را صحیح ندانید، نه اینکه بگویید مالک نیست. از آیه در میاد من از تصرف، نه من از مالکیه، فقط یکون، زیرا که گاهی این عبد مالک میشه ولی در این حال مجرون علیه است، هم مالک هم مجرون علیه، یعنی هم ممنوع از تصرفه و هم مالک. کسبی که مالک هست ولی محجوم نداری، فا این نهو یقال لطف که نهو لا یقدر علی شیئن، یعنی ممنوع تصرفه معتملکی، با اینکه مالک هست گفته میشود که قادر نیست. خدا هم بچهد اینطوری گفته، اینطوری فرموده که با اینکه عبد مالک هست لا یقدر علی شیئن، مثل بچه که مالک هست ولی لا یقدر علی شیئن. پس آیه با لایقدر و علا شیئن شاید نفی جواز تصرف می کند نه نفی مالکیت. بل بین کونی این محجورن علیه و غیر مالک تنافه، می خواد بالاتر حرف بزنی بر همون وقتی، می فهمد که شما از آیه در میارید که مالک نیست، از همین آیه هم در میارید که حق تصرف ندارد، این دوتا با هم تنافی دارن. به چی میگیم حق تصرف نداره؟ به کسی که مالکه، اون که مالک نیست قبل از حق تصرفش ملکش منتفیست، قبل از این که حق تصرفش منتفی بشه ملکش منتفیست، به اون نمیگیم تو حق تصرف نداری، بهش میگیم تو مالک نیستی، تو میدونی که باید این نفی رو نسبت بدیم به اون ریشه، نه به این فرق، این که نمیتونه تصرف کنه به خاطر این که مالک نیست دیگه، نباید بشیم که حق تصرف نداریم، باید بگیم تو مالک نیستی. پس اونجا که من می کنیم شخصی را از تصرف، اینجاست که مالک باشد، الا اگه مالک نباشه بهش نگیم تو حق تصرف نداری، بهش نگیم از اول مالک نیستی. بنابراین اگر کسی مالک نبود و بعد گفتیم حق تصرف نداری، منافات ناسازگار حرف زدیم، چون وقتی میگیم حق تصرف نداری معنیش اینه که مالک هستی، چون اگه مالک نبود که بهش نگفتیم حق تصرف نداری، بهش از اول میگفتیم مالک نیستی، وقتی بهش میگیم حق تصرف نداری معلومه که مالک نیستی، معلومه که مالک هستی ولی حق تصرف نداری، وقتی که بشودیم مالک نیستی با هم منافات دارن. منافات دارد که کسی محجورون علیه باشد و مالک نباشد، چون محجورون علیه بودن حکایت میکند از مالک بودن. این مالک هست که نمیتونه تصرف کنه، اونی که اصلا مالک نیست که اصلا بهش نمیگیم محجورون علیه، بهش نمیگیم تو حق تصرف نداری، نمیگیم تو ممنوع از تصرفی، چون مالک نیست که بخواد تصرف کنه. اونی که مالکه بهش میگیم ممنوع از تصرف. خب حالا بگیم ممنوع از تصرف چیه؟ بعد از مالکیت میکنه، بعدم بگیم مالک نیستی. خب مثل این که گفته باشیم مالک هستی مالک نیستی، صریحاً گفتیم مالک نیستی، صریحاً گفتیم مالک نیستی، التزاماً گفتیم مالک هستی. یعنی وقتی میگیم مجرون علیه، التزاماً میگیم مالک هستی. پس التزاماً میگیم مالک هستی، صریحاً میگیم مالک نیستی، این دو تا با هم نمیشن. بل بین کونه مجرون علیه و غیر مالک تناف فی الجمله، فی الجمله تنافیست، یعنی در بعضی موارد تنافیست. در اون موردی که مالک باشد و محجورون علیه باشد، در اون مورد نمیتوان بهش گفت مالک نیست. فاین المتبادر این دلیل برای تنافیست، نه برای تنافی فی الجمله. تنافی فی الجمله رو توضیح نمیده، همین توضیحی داره که عرض کردم. تنافی فی الجمله یعنی همه جا تنافی نیست، ممکنه یه جا با هم جمع بشن، شخصی مالک نباشه، از باب مالک نبودن تصرف نکنه. یه مورد شخصی مالک باشد ولی محجور باشد و تصرف نکنه. در این مورد بینشون فرقه، یعنی بین تصرف نکردن و مالک نبودن فرق. پس فی الجمله تنافی دارن و تفاوت دارن. این فعلنه دلیل بر اینه که محجورون علیه بله دلیل بر تنافی تنهاست، نه تنافی فی الجمله. فعلنه المتبادر من الاول، یعنی از محجورون علیه بودن ملکیت است. متبادر اینه که شخص مالکه، منطقه محجورون علیه یعنی الا انهو ممنوع من التصرف کستقیه بر مفلس بستفی. متبادر از اول اینه. وقت دومی میشود غیر مالک، سریع دومی غیر مالکه، متبادر از اولی هم مالکیت، مالکیت با عدم مالکیت با هم نمیسازن. یکی سریعه، معدم مالکیت سریعه و ملکیت به دلالت التزامی و متبادره، این دوتا با هم نمیسازن. پس نمیتونیم بگیم آیه دلالت میکند بر این که این شخص عبد مالک نیست و محجوبه. محجوبه دیگه نباید بگید، یا باید بگید مالک نیست یا باید بگید محجوبه. مالک نبودن شما رد کردیم، آیه دلالت بر مالک نبودن نمیکنه، ولی دلالت بر محجوب بودن میکنه. خب این آیه رو بعضی ها دلیل گفته بودن بر این که عبد مالک نمیشه. ایشون میفهمد حالا این آیه رو بگذاریم، آیه داریم که عبد و مالک قرار میده. سم منهو ید الله علی تملک قوله تعالی، یعنی آیه قرآن دلالت میکند بر این که عبد مالک میشه. عبارت آیه اینه وَنْ كَهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَسَالِهِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنْ مَایِكُمْ. منظور این تیکه است، اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر فقیر باشد خدا اونها رو بی‌نیاز میکنه. فقیر باشد یعنی مال نداشته باشه، بی‌نیاز میکنه یعنی خدا روشون مال میده. خواهی مالک نمیشن چیزو خدا قلیشون میکنه. معلومشون مالک میشن و با این مالک شدن قلی میشن. و بعض الاخبار صحیحه، این بعض الاخبار صحیحه اساس بر قول او تعالی. ثم انه يدل على تملک دو چیز، یک قول او تعالی تملک یعنی تملک عبد الکنیز، دلالت میکنه بر تملک قول خداوند. و بعض الاخبار صحیحه تملک عبد، نه تملک مالک عبد، تملک عبد آنچه را که به دست می آورد. و این دلیل اینش وسطی است، ولو دلالت می کند بر عدم تملک ایزن بعضها، یعنی بعض اخبار، ایزن یعنی همونطور که بعضی دلالت می کند بر تملک، بعضی دلالت می کند بر عدم تملک، ولی همون بعضی که دلالت می کند بر تملک بر ما هستی که این یکون فقرا دلالت میکنه، این یکون فقرا یغنی مولا میفسد. اگر این عباد فقیر باشن خدا غنیشون میکنه از فضل خودش. غنی کردن فضل فقیر بعد مالک شدن دیگه، تا مالک نشه که غنی نمیشه. وقتی خدا میگه من این عبد رو غنی میکنم یعنی مالکش میدانم و با این مملوک ها غنیش میکنم. و یا همچنان جمع بینه هما. خب حالا دو نوع اخبار سعیه داریم، یکی دلالت کرد بر مالک شدن عبد، یعنی عبد مالک مال خودش میشه، دومی دلالت کرد که مالک نمیشه. این دو تا اخبار با هم نمیسازن. چطوری بینشون جمع میکنی؟ میفرماد که و یمکن جمع بینه هما، یعنی بین این دو خبر جمع فی الجمله، به این که حمل کنیم اون اخباری که میگن مالک میشوند حمل کنیم بر تملک، و اون اخباری که میگن مالک نمیشوند حمل کنیم بر تصرف و بگیم حق تصرف ندارن، یعنی محجورن. پس اخباری رو حمل میکنیم برای اینکه مالک میشن، اخباری دیگر حمل میکنیم برای اینکه با اینکه مالکن ممنوع من تصرفن، پس در حکم غیر مالکن، نه غیر مالکن در حکم غیر مالکن. فقط فصل نمی‌رسند در شهر ایشوار، بقیه بحث این که نمی‌دونیم برای جلسه بعد.